در صبحانه با خبر امروز.
بازار چی شده بود؟ بعد این ماجرا دیگه.
افشای فایل صوتی فرماندهان بسیج و اذعان به استقبال گسترده بازاریان از دور قبلی اعتصابات. همزمان فرمانده هوافضای سپاه پاسداران کشته شدن بیش از 300 تن در جریان اعتراضات جاری را تایید کرد. افزایش درخواست‌ها برای اخراج ایران از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد. همزمان دادگاه عالی اونتاریوی کانادا کلیت سپاه پاسداران را یک نهاد تروریستی اعلام کرد. سفر دو روزه نخست وزیر عراق به تهران همزمان با اعتراضات سراسری ایران، رایزنی درباره حملات سپاه پاسداران به اقلیم کردستان از موضوعات اصلی مذاکرات. و یک ناکامی دیگر برای جمهوری اسلامی، این بار در مستطیل سبز. ایران با پذیرفتن شکست مقابل آمریکا از راهیابی به دور دوم جام جهانی باز ماند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. افشای یک فایل صوتی کامل از جلسه محرمانه جانشین فرمانده بسیج با تعدادی از مدیران رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ساعت هاست که در صدر خبرها قرار دارد. فایلی که از سوی گروه هکری بلک ریوارد منتشر شد و در آن قاسم قریشی نکات خاصی را مطرح می‌کند که تاکنون مقامات جمهوری اسلامی از اذعان به آنها تفره می‌رفتند. این فرمانده ارشد نیروی بسیج ضمن تأکید بر استقبال گسترده بازاریان کشور از اعتصاب سه روزه چندی پیش، طرح و تلاش حکومت برای مهندسی کردن مسابقات جام جهانی فوتبال و حواشی تیم ملی ایران را هم تایید کرد. تقریبا همزمان با انتشار این فایل، امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران هم یک موضوع حساس دیگر را تایید کرد: کشته شدن بیش از 300 تن در جریان سرکوب اعتراضات. تاکنون تقریبا همه مقام‌های جمهوری اسلامی از پذیرفتن سرکوب خشونتبار معترضان سر باز زدند. انتشار و افشای نظراتی از این دست از سوی مقامات ارشد نظامی جمهوری اسلامی چه آثار و تبعاتی خواهد داشت؟ گزارش ایلیا جزایری رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
در یک فایل صوتی دیگر از مسئولان حکومتی که افکار عمومی را درگیر خود کرده، فایلی از جلسه قاسم قریشی جانشین رئیس سازمان بسیج با نمایندگان برخی رسانه‌های حکومتی. گروه سایبری بلک ریوارد میگوید این فایل را از هک خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به دست آورده. در این فایل صوتی یکی از مدیران رسانه‌ای گزارشی درباره بازخورد فراخوان اعتصاب سراسری در روزهای 24، 25 و 26 آبان ارائه می‌دهد.
ما تا ساعت 1:00 که جمع‌بندی کردیم از خود کشور، حدوداً 22 استان درگیر اعتصاب و بازار بودن که میانگین درصد تعطیلی بازار را تو استان‌های رقیب حدود 60% بود در کل کشور. اصلاً فرمانشان بیشترین حجم اعتصاب مربوط به بازار تهران بوده که حالا برخی از استان‌ها هم وضعیت بازارشون بیشه، مثلا وضعیت کردستان که از کنم خدمتشون با سنندج و سفر بانون علیوان دیمان در دیگوزان کامیان و سرباباد که بیش از 90% در واقع تعطیلی بودن. شیراز برخی از سنفاق 100% بوده، ترافروش ها و موبایل فروش ها. دیگه از کنم خدمت شما که تو برخی از شهرها هم حدود از کنم خدمت شما که 100% بوده، مثل از کنم توی خود شهر شیراز با و اغلب سنوفش بوده، توی مردشت کاردونا جردان هم از کنم خدمت شما که بالای 80% بوده. توی تهران که به صورت خاص از کنم خدمت شما که آبان منیتوری سبز میدان با واسط اصالات کسبه خیابان پیروزی چاسو و رایدین اینا تقریبا 90% بود.
از جمله موارد دیگر مطرح شده در این فایل صوتی، وضعیت حسین رونقی است، فعال سیاسی که اخیراً با قرار وثیقه آزاد شده، اما وضعیت سلامتیش در زندان خبرساز شده بود. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از احتمال مرگ حسین رونقی در زندان و تکرار سناریوی مهسا امینی.
خودت تصمیم گرفتی چیکار کنی؟ تصمیم این شد که مثل فرسی آقاچیز نشه، مثل مهسا نشه این موضوع. دوستان یه عکسی هر جور شده از الان از این منتشر بشه که این سالم نشسته، یکی از غذا خونهادش هم کنار بشن. بهتر فرم مادرشی، چون مادرش مصابه کرده. مادرش و برادرش، من هر کمی سخنگو دارم.
اما در زمینه جام جهانی، قاسم قریشی جانشین رئیس سازمان بسیج از همکاری امنیتی قطر با جمهوری اسلامی سخن گفت.
نگاه کنید قطر دو تا برخورد با ما داره، یه برخورد مثبتی داره که این ادعا کرده، ولی معمولا برخوردش عمل نمی‌کنه. به ما قول داده که افرادی که ما اسم میدیم میگیم اینا وجودشون اونجا مضر را نه. این قول داده کلی مثبت که اسم هر کس شما بدید ما حل میکنیم. اینترنشنال هم گفته اگر شما مدرکی بدید که ما بتونیم بهانه بگیریم راشون نه ایران نمیدیم، ولی فعلا از اون محله هتل که دوستان شرکتن دورشون کرده.
ولی رسمن هم خود اینترنشنال اعلام کرد که به ما مجوزه بود.
آه چون را دمی که من خبرم آن دو ای که
مزدک این روزایی
این بحث پری روز بوده با قطری ها قطری بودن به ما بدید که فیلم هم آماده شد تو رنگ داره که اختشاش و درگیری و اینها قطری ها رابطشون با ما خوبه، انگیزشون خوبه است، تو بخش های مختلف الان فرصت به پرداخت بریم. حتی گفتن اگه داخل استادیوم هم شما به ما بگید چه پرچمی وارد بشه، چه علامتی وارد بشه، اینا شما همکاری بکنید.
و همچنین از تلاش‌ها برای کنترل فضای جام جهانی توسط نیروهای حکومتی ایران.
اونجا تلاش شد متاسفانه دوستان همراهی نکرد. ما دو سه وقت پیشنهاد دادیم که 2000 تا بلیط بدید به ما و بچه‌های ناهنگ علاقه‌مندی به کشور و ایران اصلا بفرستیم، همراهی نشد. اخیراً یه تعدادی به من دادن. حالا تعداد از اون رو ما به نظر گرفتیم که اینجا برن و کمک بشه که فضا رو، البته بسته به میزانی که سر ما ترمانی بود که هم فضای عمومی رو داشته باشیم هم فضای استادیوم.
همزمان با انتشار فایل صوتی، برای نخستین بار یک مقام جمهوری اسلامی کشته شدن دست کم چند صد نفر را در جریان سرکوب اعتراضات تایید کرد.
که بالاخره حالا یه اتفاق گوشی از تهران افتاده که همه متاثر شدن، همه متاثر شدن از فوت این خانم، کسی خوشحال نشد، همه داخل همه ناراحت شدن. حالا هر اتفاقی بود الان به ازاش من فکر می‌کنم، حالا آمار جدید من ندارم، ولی بیش از 300 نفر تا الان شاید جان باخته و شهید ما داریم.
این در حالی است که سازمان حقوق بشر ایران شمار قربانیان سرکوب اعتراض ها را تا کنون دست کم 448 نفر اعلام کرده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
جمشید برزگر همراه ما، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای برزگر، گروه هکری بلک ریوارد فایل صوتی نشست محرمانه فرماندهان بسیج رو با مدیران رسانه‌های همسو منتشر کرده. در این فایل آماری هم از میزان مشارکت گسترده در اعتراض‌ها و اعتصاب‌های اخیر مطرح شده. برگزاری 123 تجمع در سطح کشور در فاصله 14 تا 23 آبان ماه یکی از این آماراست. یکی از حاضران در این جلسه، به هر حال فایل خیلی بلند بود، یکی از این حاضران در این جلسه با اشاره به خستگی نیروهای امنیتی گفته علی خامنه‌ای در دیدار با فرمانده انتظامی کشور گفته که به نیروهای خودشون اعلام کنن یه وقت خودشون رو نبازند. آیا نشانه از ریزش‌های درونی و خستگی نظام وجود داره؟
ببینید، واقعیت این هستش که با توجه به نبود یک فضای باز رسانه‌ای و سرکوب شدیدی که صورت میگیره، در نتیجه به هیچ رسانه‌ای نیست که بتونه این نوع اخبار و اطلاعات رو منتشر بکنه. اما بر اساس آنچه که به صورت در واقع به درس پیدا کردن نوارهای صوتی، مثل همین نوار صوتی جانشین فرمانده بسیج به دست میاد و آنچه که از ویدیوها و اظهارات شهروندان میشه استنتاج کرد و همینطور صحبت‌های جسته‌گریخته مقامات مختلف جمهوری اسلامی، میشه به ضرس قاطع و به طور قطع گفت که به هر حال دستگاه سرکوب دچار ریزش شده و اختلاف نظرهای جدی به هر حال وجود داره برای اینکه چگونه با معترضان برخورد بشه و راه مهار این انقلاب چه هست. اختلاف نظرهای جدی به هر حال بین دستگاه‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز جمهوری اسلامی وجود داره و این رو در اظهار نظرهای مختلف مقامات هم میشه در واقع پیدا کرد. واقعیت امر هم این هست و تجربه تاریخی در کشورهای دیگر هم نشون میده که نیروهای سرکوبگر عملا نمیتونن به شکلی مستمر و فراگیر و در واقع پایدار به کار سرکوب مشغول باشن. در همین نواری که مورد بحث هست، فایل صوتی که در واقع در اختیار همگان قرار گرفته، میبینیم که به چند مورد اشاره میشه. یکی بحث این است که بسیاری از این نیروها بیش از یک ماه، بیش از 40 روز، حالا در اون زمانی که در واقع بحث رو مطرح میکردن که الان بیشتر شده، اینها در حالت آماده باش و در حین در واقع در حال انجام ماموریت بودن و این خب یک خستگی مفردی رو تضمین میکنه به این افراد. نکته دوم در واقع به حقوق اندکی است که اشاره میکنن که بسیاری از این ماموران ماهی 7 تا 8 میلیون تومان حقوقشون هست، اگرچه البته مجلس یک در واقع ترسری داشت به بودجه کل کشور و حقوق نیروهای سرکوبگر رو برای دومین بار در سال جاری 20% افزایش داد. علاوه بر این، مسئله دیگری هم هست که خب در این جلسه به ما اشاره نشده ولی خب روشن هست، فشار کسری اعضای خانواده، آشنایان، بستگان وارد میشه و به هر حال اینکه این میزان خشونت و از جمله نحوه برخورد با زنان، دختران و همینطور کودکان، بازداشت اونها و کشتن کودکان طبیعتاً در بخش‌های مهمی از نیروهای سرکوبگر هم تأثیر می‌گذاره و عملاً در دراز مدت و میان مدت باعث ریزش نیروها میشه.
شما به بخش دیگه از این فایل صوتی اشاره کردید. در یکی از این بخش ها در مورد جام جهانی و مهندسی بر سر اعزام به قطر صحبت شده. حاضران در این نشست گفتن باید از جام جهانی فوتبال به عنوان فرصتی برای جایگزینی شادی به جای غم و خشم در جامعه استفاده بشه. چقدر حکومت با همکاری رسانه های همسو در رسیدن به این هدف موفق بودند؟
ببینید، واقعیت همین هستش که جمهوری اسلامی از هر چیزی میخواد استفاده بکنه برای اینکه بحث اعتراضات و انخیزش سراسری مردم و انقلاب مردم رو در افکار عمومی به حاشیه ببره و مسائل دیگری رو جایگزین اون بکنه. از در واقع تهدیدات خارجی، حمله به اقلیم کردستان، بحث تجزیه طلبی، اتهام بی‌پایه‌ای تجزیه طلبی به هموطنان ما در بلوچستان یا در کردستان گرفته تا مسئله جام جهانی. اتفاقا در صحبت‌های علی خامنه‌ای هم مشخص بود، او کشورهای دیگر رو متهم می‌کنه به اینکه از جام جهانی استفاده یا سوء استفاده سیاسی می‌کنند برای اینکه از خان رو منحرف کنند و کار خودشون رو پیش ببرند. این دقیقاً اتفاقا نشون می‌دهد در ذهن رهبر جمهوری اسلامی چه می‌گذرد و چه نگاهی به جام جهانی داره و دیدیم که این کار رو هم انجام دادن. اما بله، علاوه شکل اجرای اون، این که مثلا نیروهای سرکوبگری که با اون در واقع شمایل، با اون لباس بیان، کسانی که در همون زمان مشغول سرکوب مردم بودن، مشغول تیراندازی مردم بودن، ناگهان بوق و پرچم در دست بگیرن و شروع کنن به شادمانی و رقصیدن، این تصویری دقیق از ماهیت جمهوری اسلامی رو به نمایش میگذاره که به طور خیلی عجیب و غریبی یادآور حکومت‌های مثل حکومت هیتلر در آلمان نازی و مسلمی در ایتالیای فاشیستی است.
آقای برزگر، به غیر از این فایل صوتی که به هر حال به اعتراضات ربط داشت، حاجی زاده فرمانده نیرو هوافضای سپاه هم در مراسم گرامیداشت هفته بسیج گفته بیش از 300 تن در اعتراضات کشته شدن. البته ایشون اعتراضات رو اختشاش مینامند. این اولین بار یک مقام رسمی در جمهوری اسلامی به آمار کشته شدگان اشاره میکنه، بازم دقیق نه. چرا در این حال که جمهوری اسلامی میخواد بکشه که مردم بترسند از اعتراض، از اینکه در خیابان بیان، در این حال میخواد کشته شدگان رو انکار کنه و آماری از تعداد دقیق اونها و تعداد بازداشت شدگان ارائه نمیده؟
ببینید این در واقع به سیاست جمهوری اسلامی بوده که در رأسش هم در واقع به بهترین شکل ممکن خود علی خامنه ای نمونه به در واقع مطلق اون هست، یعنی این که کاری رو انجام بده، تصمیم رو بگیره اما مسئولیت اون رو بر عهده نگیره. این رو شما در تمامی موارد میبینید که علی خامنه ای علارغم این که نقش اصلی رو در بسیاری از تصمیم گیری ها داشته اما هرگز مسئولیت هیچ یک از این کارها رو بر عهده نگرفته. کارگزاران جمهوری اسلامی هم از همین روش تبعیت میکنن، اون هم در بحث به هر حال بسیار بسیار مهم و حساسی که به هر حال میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه و میتونه قابل پیگرد باشه در حتی دادگاه‌های بین‌المللی. خب این است که جمهوری اسلامی نمیتونه حتی هواداران خودش رو مجاب بکنه که به چه دلیل دست به کشتن کودکان و شهروندان بی‌گناه و بی‌دفاعی میزنه که از حق قانونی خودشون برای بیان اعتراضات و مخالفت و بیان دیدگاه خودشون استفاده کردن. این است که در واقع میکشه ولی هرگز مسئولیت اونها رو به عهده نمیگیره، هرچند در مواردی به هر حال در لابلای صحبت‌های مقامات چنین اظهار نظرهایی دیده میشه، مثل همون اظهار نظر وزیر کشور که از کشته شدن دست کم 225 نفر در جریان اعتراضات آبان ماه 98 صحبت کرده بود.
جمشید برزیر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. با ادامه اعتراضات سراسری ایران و سرکوب خشونتبار به دست حکومت، هر روز بر فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی افزوده می شود. تنها چند روز پس از تصویب تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در شورای حقوق بشر سازمان ملل، حالا درخواست‌ها برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن در این نهاد بین‌المللی هم بیشتر و بیشتر می شود. همزمان دادگاه عالی استان اونتاریوی کانادا هم کلیت سپاه پاسداران را به عنوان نهادی تروریستی معرفی کرد. شهاب عموپور از پاریس گزارش می‌دهد.
در پی چند هفته تلاش و رایزنی توسط نمایندگان ائتلاف اکثریت، سرانجام مجلس ملی فرانسه قطعنامه‌ای را در پشتیبانی از مردم ایران تصویب و همه محدودیت‌ها علیه حقوق و آزادی‌های زنان این کشور را محکوم کرد.
Vous annoncez donc le vote à l'unanimité des députés présents de la proposition de résolution de soutien au mouvement révolutionnaire en Iran.
در این قطعنامه علاوه بر درخواست آزادی بیدرنگ شهروندان فرانسوی در بند در ایران، سرکوب خشن و گسترده تظاهرات کنندگان و شکنجه آنها نیز به شدت محکوم شده است. ساعتی پس از تصویب قطعنامه که با رأی مثبت هر 149 نماینده حاضر در مجلس همراه بود، چند تن از آنها در تجمع ایرانیان حاضر شدند تا شادمانانه همراهیشان کنند.
من امشب اینجا هستم تا پشتیبانیم را از مردم ایران اعلام کنم، برای اینکه به آنها بگویم باید بر مرگ رژیم حاکم بر ایران رقصید، برای زندگی باید رقصید، برای دستیابی به حقوق خود باید رقصید. من در کنار شما هستم، همونطور که فرانسه یک پارچه در کنارتان است. امشب ما به یک قطعنامه رأی مثبت دادیم. مردم فرانسه می‌خواهد تمامی پشتیبانیش را به شما نشان دهد. این بسیار مهم است، زیرا فرانسه کشور حقوق بشر است، کشور حقوق زنان و کودکان است. شما پیروز خواهید شد.
در همین حال برخی نماینده ها از جمله میر حبیب این قطعنامه را بی بهره از جسارت دانسته و میگویند که توتالیتاریسم، تروریسم دولتی جمهوری اسلامی و مسائل هسته‌ای نیز باید مورد توجه قرار می گرفته است. جمعی از حاضران ایرانی نیز میگویند باید از صدور قطعنامه فراتر رفت و تحریم مسئولان و بسته شدن سفارتخانه های رژیم را در دستور کار قرار داد، همچنان که ساعاتی بعد یک دادگاه کانادایی به تروریستی بودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رأی داد.
Voyons, 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 vo
برخی دیگر اما همچون نماینده ایرانی تبار شورای شهر ایسی نظری دیگر دارند.
من پریا گلیو هستم، عضو شورای شهر ایسی مولینو و در حقیقت میشونی که من واگذار شده زندگی زنه و اتفاقی که امروز افتاد خیلی اتفاق مهمیه. نمیتونم بگم کوچیکه یا بزرگه، حدش رو نمیشه مشخص کرد، ولی از نظر دیپلماسی فرانسه خیلی اتفاق بزرگه این اتفاق و یک قدم خیلی بزرگه، یعنی یک راه بزرگتری رو برامون باز میکنه که بتونیم پیشرفت بیشتری داشته باشیم در زمینه اینکه صدامون رو بیشتر تو دنیا بشنون، در حقیقت صدای زن و مرد ایرانی رو تو دنیا بیشتر بشنون و کمک کنیم که این دولت هر چه زودتر بره مردم ایران مزه آزادی رو بچشن.
آدریان قمی نماینده ایرانی تبار مجلس که برای تصفیه به قطعنامه کوشیده نیز این را گام نخست می‌داند.
This is an important day for French people because we voted the resolution to support the.
این یک روز بزرگ برای مردم فرانسه است چون ما قطعنامه‌ای رو برای پشتیبانی از خیزش مردم ایران صادر کردیم. خیزشی که توسط خود مردم و برای دستیابی به آزادی. ما 149 نماینده رأی دادیم و این قطعنامه‌ای از سوی دولت نیست، بلکه از سمت مجلس ملی فرانسه است. یک پیام رسمی که برای فرانسه و جامعه بین‌الملل صادر شده تا حمایتمون رو از مردم ایران اعلام کنیم.
For France and for the international community to support the Iranian people.
پیام همیشگی ایرانیان حاضر در فرانسه برای مردم داخل ایران و جهان اما همان است که بود. پشتیبانی از سقوط رژیم و سر دادن شعار زن، زندگی و آزادی. شهاب عموپور، پاریس.
ارتش اسرائیل از روز سه‌شنبه 8 آذر رزمایش هوایی مشترک تازه‌ای را با آمریکا برای شبیه‌سازی حملات به ایران و نیروهای نیابتی آن آغاز کرد. همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور بین‌الملل موقع بریتانیا. آقای تقی‌زاده، این رزمایش هوایی چه پیامی برای جمهوری اسلامی داره؟
همین که هدف رزمایش رو از پیش اعلام می‌کنن نشون میده که نیت بازدارندگی این رزمایش بیشتر از اهمیت نظامی اونه. دولت آمریکا تا به حال سیاست کجدار و مریض رو با جمهوری اسلامی در پیش گرفته بود. در طول دو سال گذشته دیپلماسی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی گذاشتن تمام تخم مرغ‌ها در سبد مذاکره بود و علی‌رغم همه تخلفات جمهوری اسلامی اقدام به تصمیم یا گرفتن رفتار تندی علیه جمهوری اسلامی نکرد، ولی می‌بینیم این سیاست به نتیجه نرسید، عملاً شکست خورد. حالا جمهوری اسلامی می‌بینه که آمریکا تغییر روش داده و این تغییر روش می‌تونه راهبردی باشه، در حقیقت یک گام بزرگه در یک مسیر طولانی‌تر، بخصوص در زمانی که می‌بینیم در تل آویو دولت تازه‌ای روی کار آمده و دولت آقای نتانیاهو رفتارهای تندتری نسبت به دولت پیشین خودش در ارتباط با جمهوری اسلامی خواهد داشت. در حقیقت آمریکا میخواد به جمهوری اسلامی بگه که این آماده باش وجود داره برای بازداشتن جمهوری ایران و جمهوری اسلامی از دست دادن به اقدامات اتمی تحریک‌آمیزتر.
آقای تقی‌زاده، همزمان با این رزمایش خبرگزاری رویترز به نقل از چند دیپلمات گزارش داده که قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد در روز 23 آذر ماه به رأی گذاشته خواهد شد. این فشارها چقدر برای جمهوری اسلامی اهمیت داره؟
در حقیقت بخشی از مجموعی از فشارهای جهانی علیه جمهوری اسلامی همزمان و همسو با خیزش سراسری مردم ایران. درسته که سازمان ملل به غیر از شورای امنیت نهادی نداره که دارای قدرت اجرایی باشه، ولی همین که از کمیسیون مقام زن جمهوری اسلامی رو در صورت تصویب پیشنهاد آمریکا اخراج میکنن و این اخراج تا سال 2027 باقی خواهد بود و همزمان میبینیم که اقدام دیگری و شاید تا درجه با اهمیت‌تر صورت میگیره برای تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب که جنایت‌های جمهوری اسلامی رو علیه کودکان، مردم بیگناه و سرکوب اونها مورد مطالعه قرار بدن و گزارشی منتشر بکنن، هشدار بسیار جدی برای انزوای سیاسی جمهوری اسلامی است. در صورت تصویب این دو ماده، جمهوری اسلامی میتونه تحت فشارهای بین‌المللی بیشتری قرار بگیره و حتی میتونن کشورهای اروپایی به تبعیت از دو کشور اوکراین و آلبانی که یکی سفیر جمهوری اسلامی رو فراخواند و دیگه سفیر خودشون از ایران فراخواندن و دیگری سفیر جمهوری اسلامی رو اخراج کرد، مبادرت بکنن به احضار نمایندگان سیاسی اونها. این شروع کار میتونه در جهت انزوای سیاسی جمهوری اسلامی بسیار موثر باشه.
به فشارهای بین‌المللی اشاره کردید آقای تقی‌زاده. دادگاه عالی آنتاریو در کانادا سپاه پاسداران رو به دلیل اینکه نیروی قدس یکی از شاخه‌های سپاه پیشتر از سوی کانادا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده بود، به عنوان یک وجود تروریستی معرفی کرده. محدود کردن این بازوی نظامی جمهوری اسلامی چقدر میتونه شرایط رو برای خود جمهوری اسلامی هم در داخل هم در از خارج از کشور سخت کنه، با توجه به اینکه خب سپاه بازویی هستش که در خارج از مرزهای ایران هم فعالیت‌های بسیاری داره؟
دولت کانادا هنوز در این مورد اقدام موثری نکرده و حکم یک دادگاه کانادایی شاید باز یک قدم کوچک در مقایسه با انتظار تغییر رفتار دولت کانادا در این ارتباط. در طول 20 سال گذشته مناسبات ایران و کانادا مناسبات بسیار بسیار انتقادی بوده. بعد از کشتن زهرا کاظمی ایرانی دو تابعیتی در زندان اوین این مناسبات به نقطه سقوط رسید، ولی با وجود این مناسبات انتقادی علی‌رغم اقدام دیگری که در کشتار سرنشینان هواپیمای اوکراینی که بیشتر اونها اتباع کانادا بودند، دولت آقای ترودو از اتخاذ یک رفتار تند علیه جمهوری اسلامی تا به حال خودداری کرده و حتی اسم سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار نداده، ضمن اینکه تعدادی از اعضای سپاه رو تحریم کرده. این حکم دادگاه میتونه زمینه فراهم بکنه برای تغییر سیاست دولت آقای ترودو، به خصوص که دولت ترودو خودش رو زیر فشار محافظه‌کاران اون کشور در جریان انتخابات آینده که بسیار دور هم نیست میبینه و باید انتظار داشته باشیم که تغییر رفتار کانادا به تندتر شدن رفتار آمریکا در این رابطه هم بیانجامه.
به مناسبات بین‌المللی اشاره کردید آقای تقی‌زاده. به هر حال آلمان، کانادا، آمریکا، فرانسه چند کشوری هستن که فشارهاشون رو در مدت اعتراضات در برای جمهوری اسلامی بیشتر کردن در حمایت از کسانی که در خیابان‌های ایران معترض هستن. فکر می‌کنید این فشارهای بین‌المللی چقدر می‌تونه به اعتراضات در درون ایران کمک کنه؟
عامل مشوق مردم ایران واقعاً چشم به راه کمک کشورهای خارجی نیستن، ولی میخوان در صحنه جهانی اقدامات اونها از خودگذشتگی اونها مورد توجه قرار بگیره. انعکاس اخبار تحولات ایران و همینطور اقداماتی که در مجامع بین‌المللی صورت میگیره، اقداماتی که وزیر خارجه آلمان به خصوص در جمع کشورهای اروپایی باید از اون به عنوان نمونه یاد کرد میبره، واکنش های تندی رو در جمهوری اسلامی موجب شده و حتی صحبت از شکایت از آلمان به عنوان ناقض حقوق بشر در رسانه های جمهوری اسلامی مطرحه و این نشون میده که جمهوری اسلامی حالا بار فشارهای خارجی رو تحمل میکنه. ولی مردم ایران روی پای خودشون ایستادن، مردم ایران برای نخستین بار سیاست های خارجی رو تحت تاثیر قرار دادن و یکی از خبرسازترین تحولات از این دست بوده انقلاب ایران در طول 3 ماه گذشته که تقریبا به تمام رسانه ها، به تمام بخش های فرهنگی و هنری اروپا و آمریکا کشیده شد. در حقیقت با این نوع اقدامات اروپا و آمریکا میتونن خودشون در کنار مردم ایران و در جای درست تاریخ ببینن.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. نخست وزیر جدید عراق روز گذشته برای سفری دو روزه وارد تهران شد. محمد شیا السودانی گرچه منتخب گروه‌های متحد جمهوری اسلامی است، اما بخش مهمی از دستور کار نخستین سفرش به تهران را به گفتگوهای امنیتی تخصیص داده. موضوعی که به خصوص با حملات اخیر سپاه پاسداران به اقلیم کردستان اهمیتی دوچندان یافته است. کامبیز کراماتی گزارش می‌دهد.
اولین سفر نخست وزیر جدید عراق به ایران. نخست وزیری که منتخب گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی است، همان گروه‌هایی که حالا اکثریت پارلمان عراق را هم در دست دارند. هماهنگی‌های امنیتی از مهم‌ترین بحث‌های مطرح در گفتگوهای تهران.
از نظر ما و دولت عراق، امنیت و صلح و ثبات در منطقه بسیار اهمیت دارد و لذا مبارزه با گروه‌های تروریستی، مبارزه با جرائم سازمان یافته، مبارزه با مواد مخدر و هر ناامنی که منطقه رو تهدید بکنه جزء توافقات و اراده مشترک دو کشور است.
این سفر در حالی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های گذشته سپاه پاسداران بارها اقلیم کردستان عراق را هدف حملات پهپادی و موشکی قرار داده، حملاتی که طی هفته‌های اخیر تشدید هم شده‌اند. هدف حملات پایگاه‌های احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی است و محل سکونت اعضای آنها. جمهوری اسلامی این احزاب را تروریستی توصیف می‌کند. نخست وزیر عراق در این سفر بر ضرورت هماهنگی امنیتی از جمله در این زمینه تاکید کرد.
العلاقه والتعاون في المجال الامني وهنا نؤكد على ان امن البلدين وحده متكامله.
همکاری دو کشور در حوزه‌های امنیتی به بحث گذاشته شد. تأکید می‌کنیم که امنیت دو کشور واحدی غیر قابل تفکیک است و بخشی از امنیت منطقه را تشکیل می‌دهد. دولت عراق به اجرای قانون اساسی پایبند است و به هیچ گروهی اجازه نخواهد داد از خاک عراق برای آسیب زدن به امنیت ایران استفاده کند. این سیاست عراق است که نباید پایگاهی برای آسیب زدن به کشورهای همسایه باشد. ما رابطه با کشورهای دوست را بر پایه سیاست توازن و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و همچنین جلوگیری از تبدیل شدن عراق به سرچشمه آسیب و نگرانی برای کشورهای همسایه پیش می‌بریم. برای رفع مشکلات امنیتی پروتکلی برای تفاهم وجود دارد و مشاور امنیت ملی عراق با همتای ایرانیش برای یافتن راهکاری عملی و میدانی به منظور جلوگیری از تشدید تنش‌ها با یکدیگر مذاکره خواهند کرد. ما گفتگو را بهترین راه برای حل و فصل این مشکلات می‌دانیم.
تصعید نحن نعتمد و نرى اهمیت الحوار والتفاهم كاسلوب امثل لحل هذه المشكلات.
پیشتر وزارت خارجه عراق در بیانیه شدید اللحن حملات سپاه پاسداران به اقلیم کردستان را محکوم کرده و خواستار مداخله شورای امنیت سازمان ملل متحد شده بود. دولت اقلیم خودمختار کردستان عراق هم موضعی مشابه اعلام کرده بود. با ادامه و تشدید اعتراض‌های سراسری در ایران به ویژه در مناطق کردنشین، جمهوری اسلامی حملاتش را به اقلیم کردستان هم تشدید کرد، چرا که احزاب کرد را به دست داشتن و دامن زدن به این اعتراض‌ها متهم می‌کند. سفیر جمهوری اسلامی در عراق هم برای اخراج احزاب کرد از اقلیم کردستان عراق ضرب الاجل تعیین کرده، اقداماتی که اعتراض بسیاری از مقام‌های عراقی را به دنبال داشت و پارلمان این کشور هم در این باره جلسه ای محرمانه برگزار کرد.
ولی طرح هذا الموضوع اللي يخص السياده والسياده اليوم تخص العراق.
موضوع اکنون حاکمیت عراق است. حاکمیت هم شمال، جنوب، شرق و غرب ندارد. حملات پیاپی از سوی ترکیه و ایران علیه برادرانمان در کردستان بحرانی آفرید که نمایندگان پارلمان را برون داشت تا به منظور یافتن راه حل برای این وضعیت تشکیل جلسه دهند. امروز فرزندان و شهروندان بیگناه ما بیدلیل کشته می شوند. می گویند سازمانهای تروریستی در این مناطق حضور دارند. بسیار خوب، اما یک حکومت هم وجود دارد و نباید به حاکمیت کشورها به این دلیل تجاوز شود. باید با حکومتها و دولتها در این باره مذاکره صورت گیرد، نه اینکه حاکمیت کشور را نقض کرد. این بحران نوعی از اتحاد را در میان همه بخشهای جامعه عراق ایجاد کرد، میان کردها، سنی‌ها، شیعیان و همه بخش‌های تشکیل دهنده جامعه عراق. امروز وقتی ما صحبت می‌کنیم می‌گوییم عراق واحد، چون پارلمان در برگیرنده همه عراقی‌هاست. اکنون پارلمان، نخست وزیر، رئیس جمهوری و وزارت امور خارجه به دنبال درخواست حمایت از شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تفاهم با ایران و ترکیه به منظور متوقف کردن این تعرض‌ها علیه حاکمیت عراق هستند. ما به عنوان پارلمان از نخست وزیر و وزیر امور خارجه در این مسیر حمایت کرده و همه اختیارات لازم را به آنها دادیم.
ایران لإيقاف هذه الاعتداءات على السيادة الداخلية للعراق.
اکنون باید دید سفر نخست وزیر عراق به ایران میتواند تأثیری بر شیوه رفتار جمهوری اسلامی و اقدامات سپاه پاسداران علیه اقلیم کردستان بگذارد یا خیر. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
سازمان عفو بین‌الملل از کشورهایی که در ایران سفارتخانه دارند خواست ناظرانشان را به دادگاه‌های معترضان بفرستند. اکانت توییتر این سازمان با انتشار رشته توییتی نوشت گزارش‌هایی که نشان می‌دهد کودکان از جمله کسانی هستند که در دادگاه‌های دست جمعی در ارتباط با اعتراضات در معرض خطر اعدام هستند بسیار نگران کننده است. این نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. این هم صحبت سازمان عفو بین‌الملل است. محمد کاظم عطاری همراه ماست، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای عطاری، سازمان عفو بین‌الملل از دادگاهی کودکان گفته که حکم اعدام می‌گیرن و از ابراز نگرانی کرده. این کودکان بازداشتی یک سری در دادگاه به مرگ محکوم میشن، بعضی هم قبل از دادگاهی شدن خودشون رو به مرگ میسپارن. اخیراً دو بازداشتی جوان از بازداشت که آزاد میشن به قید وثیقه دست به خودکشی میزنن. علت این خودکشی ها چی میتونه باشه؟
با درود خدمت شما و قهرمانان کشورمون، در رابطه با این مسئله ما توجه بکنیم که جمعیتی که ما داریم راجع بهشون صحبت میکنیم کودکانی هستند و نوجوانانی که بسیار آسیب پذیرن. به همین دلیل خب در بسیاری از کشورها اولا شرایط سخت زندان رو برای اینها ممنوع کردن و به همین دلیل هست که خب ما میبینیم این نوجوانان و جوانان به خصوص در این سن خیلی تحت تاثیر فشارهای زندان قرار میگیرن. اونم زندان معمولی نیست که تنها جای نگهداری متهمین باشه. ما از زندان‌های جمهوری اسلامی داریم صحبت می‌کنیم. زندان‌های جمهوری اسلامی واقعا قابل مقایسه با هیچ زندانی در دنیا نیست از نظر فشاری که به متهم وارد میارن، چه از اون جایی که فشارهای روحی و روانی، چه قطع کردن ارتباط فرد با دنیای خارج، قطع کردن ارتباط اون با خانواده و فشارهای روحی دیگه‌ای که القا می‌کنن تو ترد شدی و شکنجه‌های جسمی که گاهن می‌بینیم متأسفانه برای نوجوانان و جوانان ما داره اتفاق می‌افته، همه اینها منجر به این میشه که خب متأسفانه بچه‌ها زمانی که آزاد میشن با سیل و هجوم افکار متعدد و فشارهای متعددی روبرو هستن. بسیاری از اینها با قید وثیقه آزاد هستند و برای اینها زمان دادگاه تعیین شده. وقتی ما اینجا صحبت از صدور حکم اعدام میکنیم برای افراد عادی یا جمهوری اسلامی، شاید این فقط یک حرف باشه و یک کلمه اعدام باشه، اما کسی که یا نوجوانی که خودش رو در زندان جمهوری اسلامی میبینه، یعنی از بین رفتن، یعنی اینکه هر آن ممکنه که در واقع مواجه با اون بشه و این فشارها و فشارهای دیگه‌ای که همراه با اون اتفاق میفته منجر به این میشه که واقعا نوجوانان ما در معرض بسیار فشارهای بسیار زیادی باشن و گاهن نتونن این فشارها رو تحمل بکنن و دست به اقداماتی بزنن.
به فشارها اشاره کردید آقای عطاری، یکی از این کسانی که خودش رو کشت قبل از اینکه دست به خودکشی بزنه فایل صوتی ازش منتشر شده بود که به دوستش تعریف میکرد که اونجا بسیار کتک خورده و تحت فشار بوده. اما راه های پیشگیری از این حادثه چی، از این اتفاق، از این خودکشی؟
خب واقعا راه حل ها اقدامات حمایتی هست. یعنی من میخوام این مژده رو بدم که علارغم همه این فشارها، علارغم همه سختی ها و در واقع غیر قابل تحمل بودن زندان های جمهوری اسلامی و تحقیر و تخریب شخصیتی که در اونجا داره انجام میگیره، اما برای همه اینها چاره وجود داره. چارش اقدامات حمایتی هست. از لحظه ای که اینها پاشون رو از زندان بیرون میذارن حداقل تا چند ماه باید واقعا این اقدامات حمایتی به صورت مستمر باشه. خانواده و دوستان نزدیک نقش بسیار مهمی میتونن ایفا بکنن. اول اینکه واقعا به اونها یادآوری بکنن که اینها قهرمانان ملی ما هستند و و ایران به اینها افتخار میکنه. همه اینها باعث این میشه که فرد اون خودباوری بشه برسه و اون فشارها و القاعاتی که شکنجهگران جمهوری اسلامی براش انجام دادن کم کم بی اثر بده. و نکته دیگه تنها نگذاشتن اینها است. اینا ممکنه در یک لحظه تصمیمات آنی بگیرن، برای همین در چند ماه اول که برمیگردن به شرایط عادی حتما امکانات مشاوره خانواده، روانپزشکان، دوستان، همه اینا همراهشون باشه. اصرار به این نکنن که اینا حتما صحبت بکنن و خاطرات بدشون رو بازگو بکنن، فقط گوش شنوایی داشته باشن و اجازه بدن که اونها صحبت کنن، هرچی دلشون میخواد بگه بگن، و در این حال اقدامات حمایتی، برگشت به گروه های اجتماعی، چه حلقه دوستان چه حلقه های خانوادگی، همه اینها کمک زیادی میکنه. و از طرفی اگر آسیب فیزیکی به اینها وارد شده، چه نوجوانان دختر و چه نوجوانان پسر، حتما اونها رو با مشاوره های پزشکان متخصص روبرو بکنن تا بتونن جلوگیری بکنن از اقدامات نگران کننده بعدی.
آقای دکتر عطاری، یکی از مشخصه های این خودکشی ها این بود که این هر دو تن که خودکشی کردن 2 روز بعد از آزادی این اتفاق براشون افتاد، یعنی بعد از 2 روز اینها این تصمیم رو در مورد زندگیشون گرفتن. محمد کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
گروهی از سینماگران ایرانی در اطلاعیه‌ای در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی از تأسیس یک نهاد جدید با نام کانون فیلمسازان مستقل ایران خبر دادند. موضوعی که با فرج سرکوهی به گفتگو می‌ذاریم، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکوهی، در این اطلاعیه چه هدف‌هایی برای این نهاد اعلام شده؟
خب این قیامی که در ایران هست و تداوم داره بسیاری از ابعاد زندگی ایرانیان رو تغییر داده، و از جمله بسیاری از کسان و چهره‌های مشهور یا هنری، فیلمساز، ورزشی رو به موزیک‌گیری‌های نوین برانگیخته و به اصطلاح اونا رو تعالی داده. در همین زمینه شما دیدین که بسیاری از سینماگران با انقلاب مردم همراهی کردن، مثل ورزشکاران و دیگر لایه‌های جامعه. حالا عده‌ای از سینماگران ایرانی همونطور که شما گفتین اطلاعیه منتشر کردن و گفتن که یک نهاد مستقل رو تأسیس خواهند کرد که از جمله آدم‌های مشهوری مثل شیرین نشاط، عبدالرضا کاهانی، نیما سربستانی هستش، و در این اطلاعیه هم اعلام کردند که برخی از اعضای اونا که در ایران هستند اسمشون به اصطلاح هنوز منتشر نشده، به دلیل اینکه خب می‌دونیم اینا رو بازداشت خواهند کرد، سرکوب خواهند کرد و تحت فشارهای گوناگون قرار خواهند داد. اون چیزی که در این اطلاعیه آمده است به عنوان اهداف این نهاد مستقل بسیار مهم هستش، چون ما میدونیم که خیلی از نهادهای سینمایی نهادهای مستقل نیستن. در این اطلاعیه اینها تأکید کردن بر اینکه امروز مردم ایران به پیشگامی زنان آزادی خواه در برابر رژیم انسان ستیز و جنایتکار جمهوری اسلامی به پا خواستند و بعد همراهی خودشون رو با انقلاب زن زندگی آزادی اعلام کردند. و بعد اهدافی که اعلام کردند یکیش این است: تلاش برای جلوگیری از سرکوب و کشتار مردم بیگناه و به جان آمده ایران. دومیش دادخواهی برای آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و دیگراندیشان، از جمله سینماگران، هنرمندان و خبرنگاران. و این نکته در این بند جالب هست که اونا خواستار همه زندانیان سیاسی شدند و در این حال خواستار شدند که سینماگران و هنرمندان و خبرنگاران هم آزاد بشوند. این با هم دیدن به اصطلاح زندانیان سیاسی عقیدتی بسیار مهم هستش. بعد در بند سوم خواستند که جلب نظر سینماگران و هنرمندان دنیا به اهمیت این جنبش پیشرویی که در ایران وجود دارد. و بعد در بند چهارم یکی هدف بسیار خوبی رو برای خودشون تعیین کردن و اون که به خصوص اونها از عهده این کار برخواهند آمد، افشاگری از سیاست‌های تبلیغاتی رژیم اسلامی مانند نفوذ کارورزان و کارگزاران حکومتی در معابر فرهنگی بین‌المللی، پخش فیلم‌ها و غیره. و بعد یک با جمله بسیار زیبایی هم در این اطلاعیه هست که ما بر این باوریم که سینما با زبانی جهانی قادر به بازتاب واقعیت و برقراری صلح برای مردم دنیاست. این کانون، یعنی کانون فیلمسازان مستقل، یک گام بسیار خوب به جلو هست، برای اینکه ما میدونیم که در ایران نهادهای وابسته وجود داشتن و اغلب به اصطلاح رهبری این نهادهای وابسته هنری حکومت بر عهده داشته و حالا این گامیست برای که اینا سینماگران مستقل هویت مستقل خودشون در یک تشکیلات تحقق ببخشن.
آقای سرکویی، به ضرورت تأسیس نهادهای مستقل در عرصه هنر اشاره کردید. این ضرورت چه دلایلی داره؟
ببینید، یکی از سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته این بوده که نهادهای موازی به وجود بیاره. یعنی ما می‌دونیم که جامعه لایه‌های گوناگون داره و این لایه‌ها باید نهادهای خودشون داشته باشن، اتحادیه‌ها، سندیکاها، کانون‌ها و غیره. اما جمهوری اسلامی کوشیده است که نهادهایی به وجود بیاره که رهبری این نهادها در دست مورهای امنیتی، سپاه و وزارت ارشاد باشه و بعد بقیه رو به عنوان اعضای خودش بگیره و در واقع سیاست‌ها رو اونا تعیین بکنن، مثل خانه سینما، مثل بسیار از این ناد انجمن‌های اسلامی، نمی‌دونم فیلم‌نامه‌نویسان، انجمن اسلامی چه و چه و چه. و این سبب شده بود که این جمهوری اسلامی مانع از شکل‌گیری و هویت‌یابی به اصطلاح لایه‌های گوناگون جامعه شده بود. حالا وقتی که لایه‌های گوناگون جامعه در پرتو این انقلابی که رخ داده و آگاهی بسیار زیادی آورده حرکت بکنن برای اینکه نهادهای خودشون رو تشکیل بدن، نهادهای صنفی خودشون رو تشکیل بدن، این در نتیجه اولا کمک می‌کنه که افراد از قید رهبری حکومت رها بشن و صرف واقعا نهاد صنفی باشه، سیاست ها از درون صنف به جوشه و در جهت منافع صنفی و آزادی دموکراسی و آزادی بیان به خصوص باشه. و من امیدوارم که در دیگر عرصه های هنری، نقاشان، نمیدونم گرافیست ها، حالا ما کانون نویسندگان ایران رو داریم که قوی ترین و به اصطلاح قدیمی ترین نهاد مستقل صنفی در عرصه هنر هستش، اما امیدواریم در عرصه های دیگه هم بتونن چون این نهادهایی به وجود بیان تا بتونن با کمک همدیگه به اصطلاح هویت مستقل خودشون حفظ کنن و سیاست های مستقل خودشون رو و هم اینکه به اصطلاح در مسائل صنفی با همدیگه همکاری کنن و از هم حمایت کنن.
با سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی موقع مالمان.
من از شما بودم.
تیم ملی فوتبال ایران با شکست مقابل آمریکا از راهیابی به مرحله حذفی جام جهانی باز ماند. برای بررسی مسابقه همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، آیا پیش‌بینی می‌شد که ایران مثل همه دوره‌هایی که تا حالا در جام جهانی بوده باز هم موفق به صعود نشه؟
درود رویا، قرار بود که این اتفاق نیفته و امیدواری بسیار زیادی هم نزد بازیکنان بود، هم خود کارلوس کیوش که بالاخره بعد از دو دوره ناکامی دیگه در دوره سوم بایستی که این تیم رو به مرحله بعد می برد. شرایط گروه هم نسبت به سایر گروه ها آسان‌تر به نظر می رسید. این که نبرد صعودت مقابل تیم مثل آمریکا باشه، نه تیم های تراز اول فوتبال دنیا. اما با وجود این که خود نظام جمهوری اسلامی هم به نظر می رسید که خیلی مطمئن از این که این تیم صعود می کنه و قمار زیادی روی این تیم کرد نزد افکار عمومی و بی‌آبرویی‌های بسیار زیادی رو به بار آورد، ولی با این اوصاف دیدیم که در نیمه اول آمریکا کاملا توپ و میدان رو در اختیار داشت، چندین موقعیت به دست آوردن که تیموتی ویا با بی‌دقتی و شتاب زدگی فرصت‌های آمریکا رو یکی پس از دیگری از دست داد. سرانجام پلیسیک بود که موفق شد دروازه رو باز کنه و در نیمه دوم شرایط تغییر کرد ایران بیشتر از نیمه اول صاحب توپ بود، اما موقعیت ایدئال و خارق‌العاده‌ای واقعا نصیب شاگردان کیروش نشد و در بازی 100 دقیقه‌ای باز این تیم ایران بود که مثل تمام ادوار قبلی ناکام بود، به دور بعدی نرسید و طبیعتا این نسل از فوتبال ایران هم که یکی از در واقع میانگین سنی بالاترین میانگین سنی جام رو در اختیار داشتن جز مسن‌ترین تیم ها بودن، بعیده که شاید غیر از یکی دو بازیکن بقیه شون بتونن به جام جهانی بعدی برسن و رویای حضور اونها در مراحل حذفی جام جهانی با این شکست نقش بر آب شد.
مهدی، حالا که پرونده تیم ملی ایران در جام جهانی بسته شده، مروری کنیم به جنجال‌ها و حاشیه‌هایی که پیرامون این تیم اتفاق افتاد. می‌تونی به مهم‌ترین‌هاش اشاره کنی؟
خب همین مسئله سرود خوندن اجباری که در این بازی هم دیدیم، بازیکنان سرود رو می‌خونن ولی اغلب فقط لب‌هاشون رو تکون میدن چون متعهد شدن که این کارو انجام بدن، و بقیه امورات اجباری و سرکوبگرانه در متن برگزاری رقابت‌ها از جمله ماجرای گشت ارشاد و گیر دادن و ایجاد مزاحمت برای ایرانیانی که از نقاط مختلف دنیا اومده بودند توسط تماشاگر نماهای اعزامی که در واقع بسیجی بودند و حالا اونا باید برگردن دوباره کار قبلیشون رو از سر بگیرن با باتوم‌هاشون در خیابون ها. بسیاری از اینها شناخته شدن در شبکه‌های اجتماعی، معرفی شدن، تصاویرشون با لباس‌های نظامی و شبه نظامی و حضورشون در سرکوب‌ها اسنادش منتشر شد. یک بی‌آبرویی کامل برای جمهوری اسلامی که برنامه ریزی کرد از سوی سپاه، بسیج و نهادهای امنیتی برای اینکه در این جام جهانی بتونه کاری رو از پیش ببره، ولی واقعا چه دستاوردی داشت؟ هم به انگلیس باخت جمهوری اسلامی، هم با آمریکا باخت، هم اخلاق رو باخت. در نشست خبری با حضور خبرنگاران قلابی، در حالی که خبرنگاران واقعی ورزشی بسیاریشون الان زندانی شدند، سوالهای واقعا به راستی مضحکی رو میپرسیدند و دستمایه طنز خبرنگاران سایر کشورها میشدند. همه اینها رو از دست داد و بی‌آبرویی و رسوایی به بار آورد و دست خالی در حالی جام رو ترک میکنه که هزینه های هنگفت ریالی و ارزی رو برای پروپاگاندا در کشور همسایه خرج کرد، اما دست خالی موند، در حالی که خب میبینیم جام جهانی بدون حضور تیم ایران ادامه خواهد داشت. و برای اولین بار رویا در شهرهای مختلف ایران دیدیم که ویدیوهاش منتشر شده، ایران که از آمریکا گل میخوره فریاد شادی سر میدن مردم. این هم از دستاوردهای بی‌سابقه نظام جمهوری اسلامی در جام جهانی 2022 قطر بود.
نکته اشاره کردی به مهندسی در حقیقت تیمی که به عنوان تماشاچی به قطر رفته. فکر میکنم تایید کننده حرفای تو منتشر شدن، یعنی در حقیقت افشا شدن فایل صوتی جانشین بسیج بوده که در مورد این مهندسی کسانی که به قطر رفتن صحبت کرده. مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانه باشید.